بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم به محضر محترم همه برادران عزیز، علما و اساتید و فضلا، و تشکر میکنیم از اینکه از بنده دعوت فرمودین که در جمع شریف و محترم شما حاضر بشیم و ادای احترام بکنیم به علما شیعه و سنی و به مردم شریف منطقه لارستان و لار. و در این دقایقی که مصدع اوقات شریف شما هستیم، به یکی از مسائل بسیار مهم جهان اسلام که به سرنوشت مسلمین در دوره جدید کاملا مرتبط است اشاراتی بکنیم. اون چه که من در این فرصت عرض خواهم کرد قطعا نه برای آقایون علما و بزرگان نه تازگی خواهد داشت، نه یه چیزیست که بنده بدونم شما ندونید، ولی اهمیت داره به قدری که هر چه ما به هم بگیم و بشنویم باز کمه. بعد از یکی دو قرن که شاهد ذلت مسلمین، فروپاشی امت اسلام و تمدن اسلامی بودیم متاسفانه در یکی دو قرن اخیر، و اون تمدن عظیم اسلامی که مرکز قدرت و علم و ثروت و شوکت جهان بود، قطب و کانون جهان بود، از هم پاشید. مسلمین دچار تفرقه و ذلت و فقر و نکبت و عقب موندگی شدند، به خصوص در این یکی دو قرن اخیر، و سرزمین های اسلامی بین کفار تقسیم شد. بخشی از سرزمین های اسلام و مسلمین زیر بار رقیت انگلیس رفتن، بخشی زیر بار حاکمیت فرانسه رفتن، بخشی زیر بار روس ها رفتن، و بعد هم که آمریکایی ها آمدند، و صهیونیسم در قلب جهان اسلام، قبله اول مسلمین، به روش نامشروعی به دنیا آمد و تحمیل شد. کار امت اسلام رسید به جایی که تقریبا امروز در این یکی دو قرن اخیر در اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی حاکمان مسلمان بر سر کار نیستن. حاکمان کشورهای اسلامی تقریبا نزدیک به همشون، اکثرشون دست نشانده های کفار، آدم اونها، و اغلبشون حتی اسم دین رو هم نمی بردن و نمی برن. خیلی با افتخار میگن که ما حکومت هامون سکولار لائیک، که ربطی به دین نداریم، دین یک مسئله فردیست. شریعت ظاهری اسلام رو رعایت نمی کنن. اکثر حاکمان در کشورهای اسلامی اهل زنا و شرابخاری و قمار و فحشا و و ایره سرشون هم بلند میگیرن. شما دیدید فیلماشون رو که نشستن با رئیس جمهورها و شاهان و رؤسای جمهور آمریکا و غرب و اینا نشستن جام به هم میزنن، سران کشورهای اسلامی جام شراب به هم میزنن و به هم تبریک میگن که این بلایی که بر سر مسلمین آوردیم با کمک هم دیگه به خوب جایی رسید. توی چنین شرایطی که همه میگفتن دوران دین گذشته، دوران اسلام گذشته، علما اسلام دیگه از این به بعد جزء زوائد تاریخند، امور حاشیه‌ای‌اند، حد اکثر تو مسائل احکام فردی، اونم برای یه اقلیت متدین. دنیا تقسیم شده بود بین الحاد مارکسیستی و کفر لیبرالیستی. در یک چنین دورانی برخلاف همه پیشبینی‌ها مسیر تاریخ بشر تغییر کرد. دوباره دین و اسلام از زیر خاکستر که سوزونده بودنش به زعم خودشون در یک دو قرن گذشته، مثل یک ققنوس از زیر این خاکستر بیرون آمد، شعله اسلام دوباره سر کشید و امروز به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، امروز همه دنیا دوست و دشمن معترفند که مسیر تاریخ بشر عوض شده، دین دوباره زنده شده، اسلام دوباره احیا شده، مسلمین بیدار شدند و یک نهضت عظیم بیداری اسلامی و مسلمین از شمال آفریقا تا شرق آسیا، از آسیای میانه تا بالکان و قلب اروپا زنده شده، با مرکزیت خاورمیانه، با مرکزیت به نحو خاص ایران. اینکه شما می‌بینید الان در هر نقطه‌ای از جهان که صدای مقاومت اسلامی هست، یه جوری دشمنان اسلام ربطش میدن به ایران، برای که کانون این حرکت بیداری اسلامی، تجدید حیات امت اسلام به جهاتی انقلاب اسلامی است. البته از قبل از این انقلاب این حرکت بیداری اسلامی بود بین مسلمین، از متفکران اخوانی، اخوان المسلمین، حسن البنا، سید قطب، محمد قطب در شمال آفریقا، در مصر، تا متفکران مسلمان شبه قاره هند، همه جا مسلمین این بحثا بود. حتی در یه وقتی عرض کردم در خود ایران آثار و دیدگاه های اینها اینجا ترجمه می شد، نقل می شد، و از جمله خود رهبری، خود مقام رهبری قبل از انقلاب جزء ناشرین این فکر بود. ایشون شما می دونید هم آثار اخوانی های مصر رو ترجمه کردن قبل از انقلاب، برادران بیدار مجاهد اهل سنت در شمال آفریقا رو، آثار قطب، سید قطب رو ایشون ترجمه کردن چند تاشو، و هم نهضت آزادی بخش اسلامی شبه قاره هند رو و آثار متفکران اسلامی در هند رو، از جمله مطالب مثل مطالب جناب مودودی و امثال او که جزء متفکران بیدار اهل سنت بودن در شبه قاره هند و اولین کسانی بودن که بعد از پیروزی انقلاب به امام نامه نوشتن و تبریک گفتن، گفتن پیروزی این انقلاب پیروزی اسلام بود، شروع پیروزی اسلام. این اتفاق پس تازه ای افتاده در دنیا، ولو سابقه و ریشه برمیگرده به 100 سال پیش، 150 سال پیش حرکت بیداری مجدد شروع شد بین علما و مجاهدان شیعه و سنی، و از جمله در یک نوشته مال شهید فتحی شقاقی از رهبران فلسطینی جهاد اسلامی فلسطین که ترور شد، ایشون یک کتابچه‌ای داره حتما ملاحظه فرمودید به نام قوقای ساختگی، قوقای تحمیلی دعوای شیعه و سنی. اونجا میگه که اصلا نزاع، همین تعبیری که امام داشتن، نزاع اسلام ناب و اسلام آمریکایی است، نزاع اسلام با کفر و استکباره، نه بحث مذهبی و فرقه‌ای. اون نزاع رو که نزاع اصلی تجدید حیات و امت اسلامه، میخوان تبدیل کنن به یه نزاع دیگری. اون چی که بین شیعه و سنی است نزاع نیست، یک بحث طلبگی است، یه بحث علمی است، بحث درون خانواده است، مثل اعضای یک خانواده که سر بعضی مسائل با هم دیگه میشینن بحث میکنن، گفتگو میکنن. فقط هم بین شیعه و سنی نیست، بین خود شیعه با هم دیگه هم هست، بین خود اهل سنت با هم هم هست. فقهای شافعی، فقهای حنفی با هم اختلاف نظر دارن، فقهای حنفی با مالکی اختلاف نظر دارن، فقهای مالکی با حنبلی اختلاف نظر دارن، بین خود شیعه هم همینطوره. کدوم دوتا مجتهد شیعه هستن که سر همه مباحث فقهی با هم اجماع دارن؟ اصلا وجود داره همچیزی؟ سر بسیار از مباحث فقهی مجتهدین ما اختلاف نظر دارن. یک فقیه میگه بین رکن و مقام باید طواف باشه در حج، یک فقیه میگه نه، پشت مقام ابراهیم هم طواف درست. این بحث به لحاظ فقهی بین شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی و جعفری و همه هست، زیدی و اسماعیلی، و داخل خود شیعه امامیه اختلاف نظره، سر مباحث کلامی بحثه، سر تفسیر آیات قرآن اختلاف هست، سر احادیث بحث میشه، مثلا این همه بحث رجال و درایه و حدیث و مباحث فقهی اصول، اینا یک سنخ بحثه. این بحث ها هیچ صدمه ای نمیزنه به اسلام و مسلمی. اینا بحث های طلبگیست، بحث های علمیست، به دو شرط. این بحث ها نه تنها مضر نیست بلکه مفید است. او تعبیری که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که فرمود اختلاف امتی رحمت، که حالا اختلاف به دو معنا، هم به معنای رفت و آمد و ارتباط، هم به معنای اختلاف نظر، هر دوش. هیچ دو کسی نیستن که اختلاف نظر نداشته باشن. بنده عقیده دارم که این که ما بخوایم که هر کسی بخواد عقاید فقهی یا کلامیشو کتمان بکنه، بگه نه من ما و تو با هم دیگه عین هم بحثای فقهیمون و کلام، این هم چیزی نه ضرورت داره نه کسی باور میکنه نه شده نیست. اختلاف بحث علمی است. هر کیم بگه این اختلافات نه علمی و تاریخی و فقهی و کلامی نیست، این یا جاهله یا منافق و ریاکاره، میخواد فریب بده. نه، اختلاف نظر هست. متو اختلاف نظر چیز بدی نیست. به دو شرط، به دو شرط. یک، مثل بحث دو برادر اعضای یک خانواده، نه با ادبیات تکفیری، با ادبیات اخلاقی. و دو، علمی و عالمانه. این بحث به کوچه خیابان و بین عوام مردم نباید کشیده بشه، چون اینا همه استدلالیست، استناده به قرآن، به سنت، به حدیث، بحث عقلیست، بحث های دقیقیه. اگر این بحثات داوری در مورد این بحث ها آسان بود، چرا پس علمای اسلام بشینن 20 سال 30 سال زحمت بکشن درس بخونن؟ بحثایی هست که واقعا غیر فقیه نباید نظر بده، غیر اصولی نباید نظر بده، کسی که مفسر نیست، تفسیر قرآن نمیدونه نباید نظر بده. این بحث ها رو نباید کشون به کوچه و بازار، رنگ عوامانه و عوام فریبانه بهش داد، با ادبیات تکفیری رفت. الحمدلله تو ایران ما این مشکل رو نداریم، این لطف الهی است. و به شما بگم اینم یه معجزه دیگه است، چون از اولی که انقلاب پیروز شد یک خط ثابت سرویس‌های جاسوسی کفر و غرب این بود. شما برید اسناد لانه جاسوسی آمریکا رو که سال 59 لانه جاسوسی فتح شد برید بخونید، چند تا خط تو این اسناد بود. از همون موقع اینا دارن کار میکنن و به الحمدلله تو ایران موفق نشدن، چون علمای ایران، علمای اسلامی، شافعی و حنفی و جعفری، همه الحمدلله اکثرا بیدارن. البته افراد نادان، افراد بیمار، افراد افراطی، افرادی که تقوای دینی ندارن یا شعور سیاسی اجتماعی ندارن و فریب میخورن، همیشه بوده و هست بین شیعه و سنی. اما به الحمدلله اکثر علمای ما در ایران متوجه این توطئه شدند، با این که ما در سابقه تاریخ ایران این مباحث رو داشتیم حتی قبل از اینکه استعمار بیاد ایران. شما میدونید ما در تاریخ همین ایران و عراق و خراسان بزرگ که شامل همین افغانستان و ترکمنستان و تاجیکستان و اینا هم میشه، ما در طول چند قرن جنگ شافعی با حنفی داشتیم، جنگ حنبلی با اشعری داشتیم که خب اینا همه اهل سنت هم بودن، جنگ شیعه و سنی داشتیم، جنگ حنفی با اسماعیلی داشتیم، جنگ زیدی با امامی داشتیم حتی که هر دو هم شیعه بودن. این چیزا بوده در این تاریخ، ولی بیداری اسلامی کار کرده که به الحمدلله بعد از انقلاب علارغم همه توطئه‌هایی که اینا کردن تو اسناد لانه جاسوسی هست، گفتن رو دو تا مسئله باید کار کنیم تو ایران. یکی ایران از به لحاظ زبان و قومی تکثر و تعدد توش هست، از ترک و کرد و بلوچ و فارس و عرب و عرشبت که همه دور زبان‌ها و قومیت‌های مختلف تو ایرانه. یکی باید شکاف‌های رو شکاف‌های قومی کار کنیم و یکی رو شکاف‌های مذهبی بحث شافعی و حنفی و جعفری و اینا رو به جون هم بندازیم. این تو اسناد لانه جاسوسی آمریکا جزء اسنادی بود که کشف شد. اگر این اسناد لو هم نمی‌رفت معلوم بود این برنامه هست و در این 30 سال همچنان ادامه دادند. این کارهایی که میکنن در عراق، در پاکستان، بمب میذاره تو اون مسجد، بمب بذاره تو حسینیه، اون نمیدونم او رو بزنه، زن و بچه بیگناه رو بکشه، او رو... این همون طریقه که البته معتقدم این بمب‌ها از یک کارخونه میاد بیرون، چه اونایی که این ور میذارن چه اونایی که اون ور میذارن، اینا از یک کارخونه میاد بیرون. اینا پشت این پروژه ها یک اتاق فرمانه و اونایی که تو اتاق فرمانن اصلا نه شیعه نه سنی، مسلمان نیستن. یا خود آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها هستند یا عمالشونن. این توطئه به حمدالله در ایران شکست خورده و بعد از این هم انشاءالله شکست خواهد خورد. و نقش مهم علمای اسلام در این که توی دوره جدیدی که اسلام دوباره احیا شده، مسلمین دوباره دارن عزت پیدا میکنن، تو سری خوری داره تمام میشه دورش، به پا خواستن. شما هم حزب الله رو در جنوب لبنان دیدید، هم حماس رو دیدیم در غزه. این یعنی بیداری مسلمین. اونجا که خون شیعه حزب الله و سنی حماس، خون مجاهدین جهان اسلام با هم مخلوط شد تو یک صف، در کنار هم جنگیدن. اینه او چیزی که اینا ازش میترسن. اینه او اتفاقی که در درگیری های لبنان و فلسطین، لبنان و صهیونیست‌ها و قضیه غزه افتاد، دقیقا همون چیزی بود که اینا 100 سال دارن برنامه میریزن این اتفاق نیفته. این اتفاق نیفته. و این خیلی نکته مهمی است، باید پاسداری ازش کرد، باید گسترشش داد. اینا از دست اسلام عصبانی هستند. این حمله هایی که به پیامبر اکرم میکنن، کاریکاتور میکشن تو روزنامه ها، از جریان های سکولار و از دیدین که این کارا رو میکنن به اسم آزادی بیان و روشن فکری، تا پاپ دیدید که رسما آمد صحبت کرد، یکی دو سال پیش که رسما گفت پیغمبر اسلام چی آورده برای بشر؟ یکی خشونت آورده، جنگ و شمشیر آورده، و یکی عدم عقلانیت. حالا کی میگه؟ کسی که خودش، خود پاپ و تاریخ مسیحیت مظهر همین دوتا چیزه. یعنی که مظهر خشونته، چون مسیحیت هر جا رفت با شمشیر رفته. اینو بدونید، مسیحیت وارد قاره آمریکا، وارد قاره آفریقا، وارد قاره آسیا با جنگ و شمشیر شده، با استعمار، جنگ های صلیبی اینها، دادگاه های تفتیش عقایدشون، دانشمند سوزی هایی که کردن اینها. او باز پاپ و مسیحیت که مظهر خشونت و مظهر علم ستیزی و دانشمند سوزی و عقل ستیزیه، باز او به رسول اکرم صلوات الله علیه و آله متهم میکنه که ایشون برای بشر چی آورده؟ ایشون برای بشر شمشیر آورده و جهل. چی میگه؟ اینا رو چرا حرفا رو میزنن؟ از چی ترسیدن؟ از چی عصبانیان؟ از این که میبینن اسلام داره به سرعت گسترش پیدا میکنه، مسلمین دارن بیدار میشن، غیر مسلمین دارن مسلمان میشن. من این قضیه کاریکاتورایی که تو دانمارک علیه پیامبر اکرم تو مطبوعات بود و اینها، یه سمیناری گذاشتم دوستان رفتیم که اونجا، گفتیم آقا ما میایم تو این سمینار، این کاریکاتور نمیم که این کاریکاتورا رو کشیدن بیان، اگر هر اهل منطقی بیاد بشینیم بحث بکنیم ببینیم این اهانتایی که به رسول الله کردید که مظهر خشونت و تروریسم و جهل و اینا، بیان بشینیم بحث کنیم. یک نفر از اینا نیومدن. و رسانه‌های اروپا و دانمارک که این فحش‌ها و اهانت‌های به پیغمبر اکرم رو به اسم آزادی بیان همه جا نشر کردن، حاضر نشدن اون سمینار رو حتی یک دقیقش رو نشر نکردن. هیچ روزنامه، هیچ تلویزیونی اونجا دیگه آزادی بیان نبود، پخش نکردن. گفتم میدونم برای چی اینا ناراحتن. برای که یک زمانی آمدن زنان مسلمان رو بی‌حجاب کنن، موج بیهجابی رو از غرب وارد جهان اسلام کنن. امروز به عکس شده، موج حجاب از جهان اسلام رفته به اروپا. امروز دارن قانون میگذرونن دختران مسلمان اروپایی رو با قانون جلوی حجابشون رو بگیرن. این یعنی اسلام وارد قلب اروپا و آمریکا داره میشه. در کوپنهاگ پایتخت دانمارک دوستان گفتن بیشترین نامی که در بیمارستانهای کوپنهاگ، بیشترین نامی که بچه‌هایی که متولد شدن گذاشتن، محمد و فاطمه است. میدونین یعنی چی؟ دانمارک، کوپنهاگ تو قلب اروپا. گفت اینا میدونن، اینا رو، آمارا رو دارن. تو نیویورک هم یه اتفاق افتاده. تو بیمارستان‌های نیویورک بیشترین اسمایی که گذاشتن، در انگلیس، در لندن بیشترین اسمایی که میگذارند اسمای اسلامی ردیف دومه، با فاصله کم از اسمای مسیحی و غربی. یک اتفاقی داره میفته برادران، مسیر تاریخ عوض شده. اسلام داره دوران عزتش دوباره میرسه. تو این لحظه اینا خب توطئه ها و برنامه هایی دارن که باید در این قضیه همه حساس باشن و به خصوص مسئولیت علما در این باب. بنده خودم چون طلبه ام اینجا توی گرده طلبگی به خودم جسارت میدم این صحبت ها رو بکنم و روایتی که از نبی اکرم نقل شده که ایشون فرمودن که دو گروه دو صنف در امت من هستن، اگر اینها صالح باشن امت صالح میشه، اگر اینها فاسد باشن امت فاسد میشه، اگر اینا عاقل باشن امت عاقله، اگر اینا جاهل باشن امت جاهله. یکی فرمودن الامراء، یکی هم فرمودن العلماء. فرمودن این دو گروه، یکی حکومتی ها حاکمان جهان اسلام، یکی علماء اسلام، اگر اینها عالم باشن، شعور اجتماعی دینی سیاسی داشته باشن، تقوا داشته باشن، جامعه هم با تقوا بار میاد، عالم خواهد شد، پیشرفت خواهد کرد. اگر اینا راکد باشن، اینا درست فکر نکنن، اینا درست حرف نزنن با مردم، اینا درست تصمیم نگیرن، جامعه سقوط خواهد کرد. انحطاط علما انحطاط جامعه است. ارتقاء علما ارتقاء جامعه است. امام رحمت الله علیه وقتی تو صحبتش میگفت که میگفت مردم هر شهری و هر جامعه ای رو که ببینی میتونی بفهمی علماش چجورن. نمیدونم یادتون یا نه، امام یکی دو باری تو صحبتش گفت تو جمع علما و فضلا و طلاب پیش ایشون رفته بودن، ایشون گفتش که هر مردم هر جامعه ای اگر بدن بدونین علماشون بدن، اگر مردم خوبن بدونین علما خوبن. مردم هر علما هر جامعه رو از روی مردمش میشه شناخت، چون او علما یا درست با مردم ارتباط برقرار نکردن، کلمه حق رو به اونا نگفتن، یا خودشون هم اهلش نبودن و مردم الگو برداشتن از رو اینا. حالا این استدلالاش در روایات ما هست. لذا باز به طور خاص میخوام عرض کنم نقش علما، حالا بنده که یک طلبه کوچیکی هم، ولی نقش علما رو داریم میگیم، بزرگان همه از همه فرق و مذاهب اسلامی در این باب بسیار حساس. من چند تا نکته میخوام عرض کنم در رابطه با این مسئله مذاهب و اینها. ببینید یکی از چیزهایی که باید تا میتونیم در کل جهان اسلام این رو بگیم، دو تا معنا از علوی و غیر علوی یا شیعه و سنی مثلا، دو تا معنا با هم مخلوط شده. این دو تا رو باید از هم تفکیک کرد، قاطی نباید بشه. ما یک بحث شیعه و سنی داریم، یا سنی هم انواع مذاهب و فرقه ها. شما میدونید در همون قرن دوم سوم هجری خب مذاهب هم شیعه هم اهل سنت زیاد شد، انشعابات و اینا. شیعه که اساسا دو انشعاب بزرگ درش پیش آمد، یکی بعد از امام سجاد علیه السلام که امامی ها با امام باقر بودن، شیعیان زیدی هم با جناب زید شهید بزرگ اهل بیت، یک انشعاب اونجا شد. یک انشعاب بزرگ هم بعد از امام باقر علیه السلام، امام صادق. انشعابات ریزتری هم بود بین اهل سنت، همینطور حدود 120 مذهب اهل سنت حداقل به وجود آمده، یعنی بیش از 120 مذهب اهل سنت به لحاظ فقهی در تاریخ ثبت شد که اینا در زمان دیگه خلفای عباسی در قرن پنجم گفتن که اینا داره خیلی زیاد میشه و ممکنه باعث اصلا تغییر چیز بشه و نشه جمعش کرد، که اونجا دیگه تقریبا همه مذاهب ممنوع اعلام شد از طرف حکومت به جز چهار مذهب، و همین چهار مذهب هم ائمه هر چهار مذهب غیر از مسئله شیعه سنی به این معنایی که میگم، تو معنای دوم شیعه و سنی مسئله علوی و اموی، هر چهار نفر به خصوص جناب شافعی و جناب ابو حنیفه تو اون صفبندی دوم که حالا میگم، اون صفبندی صفبندی دعوای عدل و ظلم و مسئله سیاست و حکومت بود و عدالت خواهی و اینا بود، اونجا صفشون در برابر صف بنی امیه و بنی عباس بود، هم جناب شافعی هم جناب ابو حنیفه هم جناب مالک. حالا راجب حتی خود جناب احمد حنبل هم هست نکاتی که حتما میدونید، حالا من بعضیشم اینجا عرض میکنم. یک اتفاقی که نباید بگذاریم بیفته، این دو تا صف بندی نباید قاطی بشه. ما یک بحث داریم به تحت عنوان اختلاف نظر تاریخی فقهی کلامی بین اهل سنت و شیعه، و داخل شیعه هم اختلافاتی بوده، داخل سنی هم اختلافاتی بوده. این یه بحثی که عرض کردم، این بحث طلبگی و علمی است، بحث خانوادگی است، مثل اعضای یک خانواده که اختلاف نظر ممکنه سر مسائل داشته باشن. اینجا فقط باید به روش علمی بین علما با اخلاق با ادبیات استناد عقلی شرعی کتاب سنت مستمر بحث بشه. هیچ تن احتیاج به هیچ تنش و اینا هم نیست، نه ادبیات تکفیری و نه هیچ. اینکه در صدر اسلام چه اتفاقی افتاد، بعد از رسول الله چه شد، چه باید میشد، چه نباید میشد، چه شد، این یه بحثه. اینا باید بحث علمی و تاریخی، به نظر من این بحثا هیچ ضرری نداره، به شرطی که دو تا شرط رعایت بشه. اما یه بحث دیگه هست که امروز چه باید کرد، امروز چه باید گفت، چه نباید گفت، چه نباید کرد، چه باید کرد، چگونه باید راجع به مسائل حرف زد و بحث کرد. اینم یه مسئله بسیار مهم دیگریه. یک صفبندی داریم، یک اختلاف نظر اونه که اون صفبندی نیست، اون صفبندی نیست، اون بحث علمیه. اما یک بحث دیگه داریم که من بیشتر میخوام به این توجه بدم، اختلاف نظری که بر سر مسئله اجرای دین در جامعه و عدالت و اسلامی کردن جامعه پیش آمد. در این صفبندی، در این صفبندی دوم، بزرگان برادران اهل سنت از جناب شافعی، جناب ابو حنیفه و دیگران، اینا همه صفشون در صف در کنار اهل بیت بود، تو صف علوی قرار داشتن، نه تو صف اموی و عباسی. این مسئله بسیار مهمیه، اینکه جناب ابو حنیفه در زمان بنی امیه جزء فتوا میده به نفع جنبش زید ابن علی و اعلام میکنه هر کس در رکاب زید، فرزند امام سجاد علیه السلام، نوه امام حسین سلام الله علیه، هر کس در رکاب جناب زید کشته شود، پاداش شهدای بدر و احد رو داره. این فتوای جناب ابو حنیفه است. یک کس اینجا شهید بشه، پاداش 50 شهید رو داره. در برابر کی؟ در برابر بنی امیه. اینجا دیگه ابو حنیفه این بحث کلامی و فقهی اونا جدا، اینجا تو این مبحث تو صف اهل بیت قرار داره ابو حنیفه. ابو حنیفه در دوران اموی ها افتاد به زندان به خاطر دفاع از زید. در دوران بنی عباس هم باز با بنی عباس درگیر شد در دفاع از محمد نفس زکیه، باز از علوی ها. در هر دو دوران میگفت حکومت حق بنی امیه و بنی عباس نیست، حکومت حق اهل بیت و علوی هاست. حالا من ایشونو شروع کردم تا برسیم به جناب شافعی، که امام شافعی که اساسا دیگه احتیاجی به بحث، شما بهتر از من میدونید. جناب شافعی که اساسا تو این صفبندی دوم داره مرد. من یک جا تو پاکستان جلسه داشتیم با علما بزرگان شیعه و سنی، گفتم از نظر تاریخ طبق منابع خود برادران اهل سنت و شیعه، به لحاظ تاریخی جناب شافعی و جناب ابو حنیفه هر دو به لحاظ سیاسی شیعه بودن، توی جبهه بندی سیاسی علوی بودن. شیعه به منظورم یعنی علوی، یعنی در برابر اموی ها و عباسی ها ایستادن در دفاع از اهل بیت. خب شما بهتر میدونید جناب شافعی اصلا جزء مجاهدین زیدی در یمن بود. اصلا ایشون چرا بازداشت شد؟ جناب شافعی رو چرا از یمن بازداشت کردن آوردن به بغداد، که زمان هارون، زمان خلیفه عباسی، ایشون تا پای چوبه اعدام رفت؟ چرا؟ این اون صفبندی دوم است. صفبندی دوم غیر از اون بحث اختلاف نظر علمی در بحث فقه و کلامه، این صفبندی دوم همونه که امام میگه اسلام آمریکایی و اسلام ناب. ما تو صف اسلام آمریکایی هم شیعه داریم هم سنی، تو صف سپاه اسلام جهادی، اسلام مجاهد، اسلامی که دنبال تجدید حیات اسلام و مسلمینه، هم شیعه داریم هم سنی. الان مجاهد فلسطینی سنی حماس و مجاهد شیعه حزب الله، اینا تو یه صفن. در برابر اینا آدمایی داریم و داشتیم که تو صف دشمن قرار میگیرن، در کنار دشمن قرار میگیرن، ولو جاهل، اونا هم چه شیعه چه سنی. ما مثالاشو دیدیم سر همین قضیه. یکی از علماء وهابی در پاکستان موقعی که اسرائیل با حزب الله داشت می‌جنگید، دو سال پیش جنگ 33 روزه، هم اونجا ای گفت این حرف رو، گفته بود، این عبارت شو من یادداشت کردم، گفته بود که با هندوها، با بت پرستا ما مشکلی نداریم، با آمریکا و انگلیس هم باید بسازیم، اینا بالاخره قدرت‌های حاکم بر دنیا هستن، ولی شیعه رو هر جا دیدیم بکشه. این فتوا داد این آدم در پاکستان، گفت اشداء علی المؤمنین رحماء علی الکفار، اشداء بینهم نسبت به کفار اما اهل رحمت و محبت و خضوع و تواضع. درست در همون لحظه که حزب الله داشت، بچهای حزب الله، مجاهدین حزب الله داشتن با صهیونیست‌ها و یهود می‌جنگیدن در جنوب لبنان و مقاومت جانانه‌ای که اولین بار بود که اسرائیل شکست خورد در تاریخش، مفتی سعودی فتوا داد که چون می‌دیدن تمام مسلمین شیعه و سنی دارن حمایت می‌کنن از حزب الله، که میگن پرچم اسلام رو برده بالا در برابر کفر، همه دارن حمایت می‌کنن، علماء اهل سنت در مصر، رهبر اخوان المسلمین رسما اعلام کرد اگر حکومت مصر مانع ما نشه، ما 10,000 نیروی مجاهد مصری اهل سنت، نیروهای اخوان، همین الان میرن در کنار شیعیان حزب الله، در کنار اونها میجنگیم که خون ما با اونها مخلوط شه. حکومت مصر آمد اینا رو بازداشت کرد، شروع کرد اینا رو قلقم کرد. حالا این خیلی جالبه، حاکم این مبارک و شاه اردن و شاه مصر و اینا که اصلا اینا مذهبی نیستن، اصلا اینا سکولارن، اصلا دین ندارن اینا، اینا آمدن برای سرکوب مسلمین، اینا رو غرب گذاشت، مبارک رو، اون رو گذاشت در مصر و اردن و اینا رو گذاشتن تا اینا مجاهدین اهل سنت رو در مصر و اردن و خاورمیانه سرکوب کنن، و اونا رو دارن میگیرن، همش اونا رو بردن، همش اخوانی ها و اینا رو دارن میزنن، بحث شیعه سنی نبود اصلا. یه مرتبه تا دعوای حزب الله شد با اینا، این آقا یه مرتبه مذهبی شد، آمد گفت خطر شیعه وجود داره، شیعه داره همه جا رو میگیره، همه سنی ها دارن شیعه میشن، تو اصلا تو سنی هستی؟ تو اصلا مسلمی؟ تو مسلمی؟ تو از کی تا حالا دغدغه دین داشتی که چه برسه به که دغدغه مذهب داشته باشی؟ تو که تمام مسلمین اهل سنت رو در مصر همه رو تو زندان‌ها داری می‌کشی و شکنجه می‌کنی، کدوم اسلام؟ یه مرتبه شد یه آقا مسلمان و سخنگوی اهل سنت. شاه اردن که اصلا نه دین داره، نه اهل نمازن، نه اینا، هیچی ندارن اینا، اهل همه جور فسق و فحشا اینا هست، اصلا اینا رو از کوچیکی غرب بزرگ می‌کنه تا بعدن شاهشون بکنه. یه مرتبه گفت خطر هلال شیعی، هلال شیعی، همه یا شیعه ها دارن میگیره، یه مرتبه همه شدن سنی. شما کجا سنی بودین؟ شما که اصلا مسلم نبودین، شما که لایک بودین، شما که عوامل غربین، شما که سنی ها رو تو زندان هاتون دارین قتل عام میکنین، شما که مجاهدین اهل سنت رو تو زندان هاتون دارین شکنجه میکنین و میکشین، کدوم سنی؟ نواب صفوی وقتی رفت مصر، رهبر اخوان، اونها ملاقاتی داشت با حسن البنا و اینا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، اونجا حسن البنا به ایشون میگه که، به شهید نواب میگه که آقا شما یه تذکری بدید، بعضی از این جوانان شیعه در مصر اینها گرفتار این جریانای لائیک شدن، میرن توی حزبای لائیک و سکولار توی مصر و اینا، حواسشون نیست که اینا چیان. نواب اونجا، نواب صفوی اعلام میکنه هر کس شیعه امامیه است، شیعه جعفر ابن محمد، واجب شرعی است که امروز بره در اخوان المسلمین، در اخوان مصر، در کنار این برادرها باشه، چون امروز خط اسلام در مصر اینا هست. این همین کاری که رهبران اخوان تو همین جنگ چیز کردن. حالا اینا اونجا یه مرتبه شیعه شه. مفتی سعودی که اینا با پول دلار نفت و با پول آمریکا دارن پول میگیرن و فتوا میدن، تو اون شرایط یادش رفت از یهود و کفر و اینا، فتوا داد که چیه همه جا مسلمونا اهل سنت، جوونا همه جا شیعه و سنی دارن حمایت میکنن از حزب الله، اینا شیعه ان، اینا رافضی ان، اینا اصلا دین ندارن، محدود الدم ان. یعنی فتوا داد برای دفاع از یهود و دفاع از صهیونیست، به خاطر که حزب الله داره با اینا میجنگه، چون شیعه است. خب حالا ایک تمام شد، دو ماه پیش در غزه اینا که سنی بودن، چرا از اینا حمایت نکردید؟ مشکل شما شیعه و سنی نیست، شما بیمارید، شما خائنین. تو غزه که مگه شیعه بود میجنگید؟ تو غزه که زن و بچه اهل سنت بودن داشتن کشته میشدن. خب رهبری فتوا دادن، رهبری فتوا داد که هر کس در دفاع از زن و کودکان غزه کشته بشه شهیده، مثل شهدای بدر و احد. دفاع از زنان و کودکان اهل سنت در غزه واجب شرعی است، هر کس هر جور میتونه با دفاع کنه. چرا اونجا خفه شدین؟ میگن که بله نه، این سنیای غزه هم همچی سنی نیستن، مردن و قتل عام شدن مهم نیست. غزه شهر جناب شافعی، حالا خود جناب امام شافعی هم اهل غزه است، فلسطینیه. چرا تو غزه سکوت کردین؟ چرا تو غزه فتوا دادین؟ ببینین آقا، نخست وزیر اسرائیل، شما دیدین وسط جنگ 22 روزه با حماس، دو بار تو سخنانش اعلام کرد، حاکمان اسرائیل، گفت از حکومت‌های عربی، حکومت‌های به اصطلاح که ظاهرا میگن سنیان و دروغ میگن، نه اصلا لائیکن، دین ندارن، گفت حکومت‌های عربی به ما دو بار پیغام دادن، گفتن آقا این جنگو تمام نکن تا نفر آخر اینا رو که در غزه مقاومت میکنن، تا نفر آخر اینا رو بزنی. شنیدید تو اخباری رو؟ دو بار در طول جنگ رسما نخست وزیر اسرائیل رو اعلام کرد که همین حکومت‌ها به ما پیغام دادن آقا بزن که داری خوب میزنی، ما هم هواتو داریم، بزن ریشه حماس و ریشه این مجاهدین اونجا رو بکن. اینا بحث شیعه و سنی بهانه است، صحبت اسلام سیاسی مجاهد بیداری که مجاهدان بزرگ سنی و شیعه در کنار هم در جهان اسلام بیدار شدن، دارن حرکت میکنن. این اسلام باید کوبیده بشه، این اسلام باید کوبیده بشه. یه مش نادان هم البته پیدا میشن، همونطور که عرض کردم اون فتوا میده، اون فتوا داد اونجا که حزب الله شیعه ان، بذار بکشنشون. سر همین قضیه غزه یک شخص نادانی هم به من دید، گفتش که آقا چرا این چه جور حکومت جمهوری اسلامیه که شما مردم آمدن محبین امام حسین آمدن قمه بزنن، پلیس جمهوری اسلامی ریخ اینا رو زد و اون حرفا که اون میزد. گفتم الان من که اینو نمیدونم که شما چی میگی و راست و دروغ، شما نمیدونم روش برخورده که حالا جلوی به اصطلاح جریان های انحرافی رو بگیرنم باید بگیرن، اما روش خشن و اینا رو منم موافق نیستم. اما همین آدم به من گفت شما چطور اینجا با کسی که برای امام حسین قمه میزنه جمهوری اسلامی باش برخورد میکنه، بعد اونجا در غزه فتوا میدین و میرین دفاع میکنین از غزه، غزه که همه سنیه، چه ربطی به ما داره؟ اینم از این ور این عبارت به بنده گفت آقا اونا سنی هم، به ما چه مربوطه؟ سنی هم مثل یهوده، سنی و یهود بذار همدیگر بکشن، به ما چه؟ ببینید اینم ای آدم نادان جاهلی، این نمیفهمه. بهش گفتم تو نمیفهمی مرز اسلام و کفر رو، تو نمیفهمی که دو تا مرز باید پررنگ بشه در جهان اسلام، یک مرز باید کمرنگ بشه. کمرنگ بشه یعنی ادبیاتش داره، اون رمزی که اون مرزی که باید خشن نباشه، تکفیری نباشه، مرز بحثای علمی است که عرض کردم. آقا در تاریخ چه گذشت؟ آقا پیامبر چه گفت؟ بسیاری از روایاتی هم که ما به شیعه بهش تکیه میکنه در منابع معتبر اصلی اهل سنت هست. راجع به حالا معناش، مثلا اون میگه آقا در هر دو قبول دارن، در غدیر پیامبر رو گفت، اون میگه آقا مراد پیامبر حکومت هم بود، یکی میگه که نه فقط محبت بود. هلو خب اینا جای بحث طلبگی است، این مرز نباید پررنگ و خشن بشه، اما دو تا مرز به نظر من باید پررنگ بشه. یک، مرز بین اسلام و کفر. یه جوری نشه که ما بشیم اشداء بین خودمون و رحماء با دشمن، ذلیل در برابر دشمن. همیشه اونا با استفاده از خود مسلمین بر مسلمین مسلط شدن. مرز بین اسلام و کفر، بین عدل و ظلم، بین انقلاب و استکبار در جهان اسلام باید تا میتونه پررنگ بشه. مسلمین سلیم النفس شیعه و سنی با جریان خود اهل بیت سلام الله علیهم قلات شیعه رو تکفیر کردن. اولین کسانی که قلات شیعه رو تکفیر کردن خود اهل بیت بود. مرز بین شیعه و قلات باید پررنگ بشه. ما افراطی‌گری و قلوب رو قبول نداریم. یکی هم مرز بین سنی و وهابی باید پررنگ بشه. وهابی هم که میگم منظورم همه کسانی که منتسب به وهابیتن، چون بسیاریشون هم در جریان مسائل نیستن. اون خط توطئه‌ای که انگلستان و غرب در جزیره العرب درست کرد، همزمان با اینکه بهائیت رو در ایران راه انداختن بین شیعه وهابیت رو بین اهل سنت اونجا تقویت کردن. و شما میدونین امپراتوری سنی حنفی عثمانی که داشت در اروپا پیش میرفت و کفار رو در هم کوبیده بود تا قلب اروپا رو گرفته بود، از پشت چجوری خنجر خورد؟ چجوری خنجر خورد؟ از دست همین حجاز. علمایی رو انگلیس ها پول دادن، گفتن فتوا بدین، فتوا دادن ترک ها کافرن، ترک های سنی حنفی کافرن. چرا کافرن؟ چون دارن با انگلیس ها و غرب و اروپا دارن به جنگن، کافرن. اما خود غربی ها کافر نیستن، چون همزمان افسران انگلیسی تو جزیره العرب بودن، تو جزیره العرب بودن، داشتن با اینا همکاری میکردن، ارتش می آوردن، سلاح می آوردن، هواپیما می دادن، مسلسل می دادن. به اینا می گفتن آقا به اسم جنگ عرب و ترک، اعراب اهل سنت رو در جزیره العرب انداختن به جان ترک های سنی حنفی که داشتن در قلب اروپا جلو می رفتن، از پشت ضربه زدن. اصلا این ضربه سنگینی که از این طرف خورد امپراتوری عثمانی رو تقریبا کمرش رو شکست، و همین باعث شد فلسطین افتاد دست انگلیس و بعدم افتاد دست صهیونیست و یهود. شیعه باید در برابر قلات شیعه حساس باشه. نگیم حالا بذار بگن آقا هر چی میخواد دیگه، بالاخره شیعه است، بالاخره شیعه. نخیر، باید جلوش وایستی، چون اهل بیت جلوش وایستادن. من عرض کردم به دوستان، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در دوران خلافتش، من تنها موردی که بنده دیدم که مرتد رو کشته، حکم اعدامش رو داده، علی اللهیا بوده. که یه وقت ایشون داشتن میرفتن توی مسیر، دیدن یک کسی پشت دور یک جمعی واسدن، هی به علی میگن انت انت. امیرالمومنین گفت خدا مرگتون بده، من چی؟ گفتن انت رب. اونجا داره که امیرالمومنین از اسب آمدن پایین، به سجده رفتن، استغفار کردن، گفتن خدایا من از اینها بیزارم. بعد فرمودن توبه کنید، توبه نکردن، فرمود شما حکمتون اعدامه. اعدامشون کرد. یکی آمد گفت که آقا اینا که عاشق شما بودن چرا باشیم اینجوری برخورد کردی؟ حضرت فرمودن که اگر من در برابر اینا سکوت میکردم، این خیانت به اسلام بود. همون بلایی که مسیحی ها سر مسیح آوردن، که گفتن مسیح پسر خدا، خدا به شکل مسیح آمده، فردا میگفتن علی خداست که آمده به زمین. اولین برخورد با این جریان خود علی کرد و اهل بیت کردن. شما ببینید ما تکفیر داریم از امام صادق علیه قلات شیعه، از امام جواد داریم، از امام عسکری داریم، از امام باقر داریم سلام الله علیهم اجمعین، از همه اینا داریم. از اون طرف هم جریان هایی که یه مرتبه کسایی که اصلا تو اهل سنت نبودن، اینا اصلا تازه سر کلهشون پیدا شد با توطئه غربی، یه مرتبه اینا بشن سخنگوی اهل سنت در دنیا. و این خیلی عجیبه که اصلا اولین باری که اینا اومدن، خود علما اهل سنت اینا رو تکفیر کردن. شما بهتر از من میدونید، هم ابن تیمیه، حالا من نمیخوام بگم ابن تیمیه همه، ابن تیمیه هم حرفای درست هم داره حرفای غلط هم داره، ولی همین ابن تیمیه وقتی که آمد، علماء حنبلی و علماء مالکی و علماء شافعی هر سه تکفیرش کردن، گفتن شما حرفات خلاف اسلامه. و این بخش از حرفات، من نمیخوام بگم همه، هیچ کس همه حرفاش باطل نیست، حرف حق هم داره حرف باطل هم داره. گفتن این حرفات خلاف. اصلا ابن تیمیه چند بار افتاد زندان؟ به فتوای کی افتاد؟ به حکم کی افتاد؟ به حکم قضات اهل سنت، قاضی حنبلی، قاضی حنفی، قاضی شافعی. محمد بن عبدالوهاب وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب، علماء حنبلی خود منطقه جزیره العرب تکفیرش کردن. اولین جوابی علیهش رو برادر خودش نوشت، جوری تکفیرش کردن، گفتن تو اصلا اسلام من در آوردی میسازی که اصلا مگمی شد رفت. البته همه حرفای حق هم دارن، حرفای حقشون محترم، هر کسی میخواد باشه، حرف باطلش اما باید در برابرش حساس بود. این دوتا مرز باید پررنگ بشه، مرز اسلام، اسلام عدالت خواه آزادی بخش با اسلام به تعبیر امام آمریکایی، او هم باید پررنگ بشه. اما بحث کلامی و فقهی و اختلاف نظرها او بایستی هرچه مؤدبانه تر و دوستانه تر بشه. من به شما اینو که عرض بکنم، این چون خیلی مهمه، یه ادعا کردم که این دوتا اختلاف قاطی نشه. اونی که بحث اختلاف نظر فقهی کلامی تاریخی شیعه و سنی است، او بحث علمیه به کنار، اما این صف عدل و ظلم، اسلام و کفر، اونه که حسین ابن علی تو کربلا به خاطر او شهید شد، همون دقیقاً همون چیزیه که این همون مشکلات، همون مفاسد، همون مسائل بود که باعث شد بعدن شافعی، امام شافعی در برابر بنی امیه ایستاد. جناب شافعی رو از یمن جزء در بین مجاهدین علوی زیدی بازداشتش کردن، با زنجیر آوردنش به عراق، حکم اعدام اینا رو دادن. توی تاریخ نقد شده، در منابع مختلف نقد شده که اگر فضل ابن ربیع اونجا وساطت میکنه تو دستگاه هارون که جناب شافعی اعدام نشه، تا مرز تا پای چوبه دار بردنش، جزء همین شیعیان زیدی، جریان علوی. ببینید اون صفی که میگم اینه. چرا، چه اتفاقی افتاده بود؟ من چند تاش عرض بکنم، اینا که عرض میکنم همه از منابع برادران اهل سنته. ببینید زمان اموی یک اسلام، یک نوع به اصطلاح تفکر رو بنی امیه و بنی عباس رایج کردن، این ربطی نداره اصلا به او بحث شیعه و سنی. اصلا حساب خلفاء، یک ما یک مسئله داریم، بحث خلفاء راشدین و خلفای صدر اسلام، یه بحث دیگه داریم از معاویه به بعد، و یه بحث دیگه داریم در دوران بنی امیه و بنی عباس. جناب احمد ابن حنبل صریحا این عبارت رو دوستان دیدین، جناب احمد ابن حنبل میگه از نظر من خلافت اسلامی تا 5 خلیفه بیشتر نبود، آخرین خلیفه اسلامی حسن ابن علی بود. این تعبیر جناب احمد ابن حنبله. میگه از بعد از حسن ابن علی به بعد دیگه خلافت اسلامی نبوده در جهان اسلام، ملوکیت بود و سلطنت و استبداد. همین تعبیری که من در جناب مودودی هم در پاکستان دیدم در آثارش، که ایشون میگه که این همین تعبیر رو داره. مودودی میگه، جناب مودودی میگه که تا امام حسن ابن علی ما اینها رو خلفای اسلامی میدونیم. ایشون میگه از معاویه به بعد دیگه سلطنت شد. و بعد مودودی میگه از نظر من در اون اتفاقی که در کربلا افتاد پایه‌های اصل اسلام لرزید. صحبت مذهب نبود، صحبت اهل بیت نبود، اصل اسلام رو داشتن زدن در عاشورا. ببینید اون چه که اون ادبیات تکفیری و کشتن اهل بیت و علوی ها، این ادبیات سنی نبود، این ادبیات بنی امیه بود. معاویه که دستور دادن تا 100 سال بر سر منبرها لعن علی می کردن، این ادبیات لعن علی و کشتن علوی ها، این اصلا ربطی به سنی نداشت، این کار بنی امیه بود، همین ادبیات تکفیر. حالا این بنی امیه که هم رهبران شیعه و هم رهبران اهل سنت باشون درگیر بودن، همون بنی امیه ای که با ابو حنیفه رو تو زندان بردن و با بسیاری از بزرگان اهل سنت درگیر بودن، و همون بنی عباسی که امام شافعی رو تا مرز اعدام بردن جلو. ببینید سر چی بوده دعوا؟ این قاطی نشه با بحث شیعه و سنی. تو این صفبندی رهبران شیعه و سنی در کنار هم بودن. من به او آقایی که گفت که آقا چرا قزه سنیان به ما چه مربوطه، براش این دعای مرزداران امام سجاد علیه السلام رو خوندم، گفتم دیگه ما از زمان امام سجاد علیه السلام، زمانی دیگه کمتر زمانی بوده اینقدر بد علیه اهل بیت، که سبت پیغمبر رو کشتن، دختران پیغمبر رو به اسارت بردن، به زنجیر کشیدن، از اون بدتر که دیگه نبوده شرایطی. در همون دوران مسلمین در مرزها داشتن با کفار می‌جنگیدن. امام سجاد نگفت خب حالا اینا که تو مرزها دارن می‌جنگن که همشون که شیعه اهل بیت نیستن، که حکومت که دست ما نیست، بذار به ما چه. من اینو نگفت امام سجاد در دعای مرزداران، این تعبیر شما فقط سریع بخونم، اینو من برای همون بنده خدا خوندم، گفتم ببین امام چی میگن در اون دوران بحث اسلامه. میفرمان که اللهم صل علی محمد و آله، بسم الله الرحمن الرحیم، حسن صغور المسلمین به عزتک. صحبت مرزهای مسلمین و اسلامه، بحث شیعه سنی نیست. اید هماتها بقوتك و اسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد و آله و كثر عدتهم. خدایا مجاهدان اسلام رو در مرزها که دارن با کفار و مشرکین می جنگن تعدادشون رو زیاد کن، خدایا تقویتشون کن، ولو شیعه ما نباشن ولو دارن با کفر می جنگن. این تعبیر امام سجاد علیه السلام. فرمودم که اللهم اشهد اسلحتهم و احرس حوزتهم و امنع هومتهم و الف جمعهم. خدا اینها رو متحد کن، متحد نگه دار، حریم اینها رو پاس بدار، اینها رو روز به روز قوی کن. توحد به کفایت معونتهم و ازدهم به نصر. خدایا یاریشون کن. اینهم به صبر، بهشون مقاومت بده. ول تفلهم فی المکر. و چه؟ بعد فرمودن که و عرفهم ما یجهلون و علمهم ما لا یعلمون و بسرهم ما لا یبصرون. آنچرا هم که نمیدانند خدایا به اونها بیاموزان و آگاهشون بکن. و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعه الغرور، اون لحظه‌ای که با دشمنان اسلام روبرو میشن خدایا یاد دنیا رو از دلهاشون ببر که به خانواده و پول و زندگی و اینا فکر نکنن. میفرماد که خدایا بهشت رو پیش چشمانشون بیار که برای بهشت تو جهاد کنن و بجنگن، آماده شهادت باشن. وجعل الجنه نصب اعینهم و لوه من حال ابصارهم ما اعددت فیها من مساکن الخلد. بعد فرمودن که تا هیچ کدومشون یک لحظه هم به فکر فرار نیفتن. لا يهم احد منهم بالادبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. خدایا بهشون امید قدرت بده که اینا یک لحظه به فکر فرار از برابر دشمن نیفتن. و حالا این تعبیر که عرض کردم، اللهم ببین این بوده اون چی که اهل بیت می‌خواستن، اون جبهه دوم ها. یه جبهه اول داریم که او جبهه نیست، بحث علمی است، اما جبهه واقعی اینه. اینجا ما شیعه و سنی نداریم، هر کس به محمد و به قرآن معتقده باید اینجا پایست. امام سجاد میفهم اللهم قو بذالک محال اهل الاسلام. خدایا ما اونو که میخوایم اقتدار اسلامه، عزت مسلمینه، اهل اسلام. حسن بهی دیارهم، سرزمین های اسلامی چه مردم شیعه سنی از هر فرقه و مذهبی هستن، یک میلیمترش هم نباید به دست کفار بیفته. و ثمر بهی اموالهم فرقهم. بعد فرمودن خدایا مجاهدین اسلام رو پیروز کن، این اسلام ناب رو. فرقهم ان محاربتهم لعبادتک، به پیروزی برسن که فارق بشن از وظیفه جنگیدن و مشغول عبادتت بتونن بشن. و ان منابذتهم للخلوت بک، بتونن با تو خلوت کنن خدایا. و بعد این تعبیر ببینید، این هدف اهل بیت اینه، اسلام اینه. فرمودن که حتی لا یعبد فی بقاء الارض غیرک، خدایا جوری بشه که در تمام زمین در هیچ نقطه ای جز تو پرستیده نشود، توحید بر همه جا حاکم بشه. ولا تعفر لأحد منهم جبهه دونک، هیچ پیشانی جز برای تو به خاک نیاد. اینه امام سجاد میگه خدای ما این از تو میخوایم که اسلام همه جا پیروز بشه. بس همون اینها رو با ملائکه و غیبی امداد کن تا همه جای دنیا توحید و اینها حاکم بشود. اللهم مشغل المشرکین بالمشرکین، خدایا مشرکین رو به خودشون مشغول کن، نه اینکه لا تشغل المسلمین بالمسلمین، خدایا مسلمان ها رو مشغول هم نکن. معنی مخالفش اینه دیگه، خدایا مشرکین رو به خودشون مشغول کن، ان تناول اطراف المسلمین، که نتونن به مرزهای اسلام حمله کنن. این منطقه اهل بیت. حالا ببینید اون جبههی که رهبران اهل سنت و شیعه در کنار هم بودن، در اون جبهه رهبران صالح، اون جبهه، همین جبهه که امام سجاد دعا میکنه، همین جبهه که عرض کردم در غزه و حماس و حزب الله با همن، اون جبهه کدام جبهه بود؟ اون جبهه در برابر، در صدر اسلام در برابر بنی امیه و بنی عباس بود.